العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والصالحين، أما بعد، بعد بيان مختصر درباره فضیلت و مقام حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه و بیان گوشه ای از خلافتش و فتوحاتی که در زمان آن حضرت به دست آمد، سخنمان رسید به بیان شهادت حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه توسط شورشیان و باقیها. اما قبل از این که جریان تاریخی شهادت حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه را به سمع مبارک شما برسانم، لازم است مختصری درباره علل این شورش صحبت بکنیم تا ببینیم چه عواملی باعث شد تا عده‌ای تازه مسلمان دست به شورش بزنند بر علیه خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم. به طور خلاصه یکی از علتهای شورش تازه مسلمانان مصر و کوفه و بصره این بود که در زمان حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه وسعت کشور اسلامی در حد بسیار بالایی قرار داشت. بسیاری از کشورها زیر سلطه و زیر پرچم حکومت اسلامی قرار گرفته بودند، یا مسلمان شده بودند یا با دادن جزیه و با دادن مالیات زیر محافظت و سلطه حکومت اسلامی قرار گرفته بودند. بسیاری از مناطق آفریقا، بسیاری از مناطق روم زیر تسلط حکومت اسلامی قرار داشت. وقتی که وسعت یک کشوری در این حد پهناور بشود، مسلم است که نارضایتی هایی بر اثر عدم کنترل دقیق به وجود می آید، زیرا اگر وسعت کشور کم باشد، رهبر و حاکم آن کشور می تواند تمامی امور را زیر نظر داشته باشد و خودش مستقیما ناظر بر جریانات باشد. اما وقتی وسعت کشور گسترده بشود، آن هم با آن امکانات ابتدایی که در آن زمان وجود داشت و برای رسیدن خبر از ایران که یکی از استانهای حکومت اسلامی بود به پایتخت اسلامی، شاید ماها طول میکشید تا خبر از ایران به مدینه منوره میرسید. با آن امکانات ابتدایی صد درصد خلیفه نمیتوانست جریاناتی که در استانهای حکومت اسلامی اتفاق میافتد آنان را دقیقا مورد بررسی قرار بگیرد و خیلی از اوقات پیامها و سخنها غلوب در آنها میشد یا از حقیقت آن و واقعیت آن میکاستند و این گستردگی باعث شده بود که خلیفه نتواند کلیه جریانات را مستقیما خود ندارد بکند. لحاظا بر اثر نارضایتی هایی که بعضی از مردم از استاندارهای خود می دیدن، آنها را بر جوش خلیفه حمل می کردن و این باعث شده بود که عده‌ای از خلیفه به واسطه ظلمهایی که بعضی از استاندارهایش انجام می دادن ناراضی بشوند. علت دیگری که وجود داشت این بود که تازه مسلمانان مصر، عراق، ایران هنوز یاد پدرانشان و برادرانشان و خویشاوندانشان را که در جنگ‌های بین مسلمانان و آنان کشته بودند از یاد نبرده بودند. این را می فهمیدن که عثمان جزء شورای خلافتی بود که آن شورا جنگ قادسیه را به وجود آورد. آن شورا بود که جنگ نهاوند را به وجود آورد. آن شورا بود که سپاهیان اسلام را رهبری می کردند برای از بین بردن سپاهیان کفر در مصر، عراق، ایران و روم. لحاظا اینها هنوز یاد برادران و پدران و خویشاوندان کشته خودشان را توسط لشکریان اسلام هنوز از یاد نبرده بودند. اگرچه آنان ظاهرا مسلمان شده بودند و قرآن را احیانا حفظ کرده بودند و شاید هم نماز و تهجد آنان نیز ترک نمی شد، اما هنوز یاد پدرانشان در قلب‌هایشان وجود داشت. پدر کشته را انتظار داشتن از پدر کشته که حب و محبت در قلبت به نسبت کشندگان پدر به وجود بیاید یک انتظار دور از واقعیت است. آشتی ما بین پدر کشته و کشنده پدرش غیر قابل تصور و شاید بسیار دور از تصور انسان باشد. لحاظ آنان با این که مسلمان شده بودند اما هنوز داغ دگرگونی‌های هایشان در قلب‌هایشان وجود داشت و منتظر فرصتی بودند که بتوانند انتقام خون خاندان و خویشاوندان خودشان را از کسانی که جنگ‌های قادسیه و نهاوند و مصر و عراق را به وجود آوردند بگیرند. این علت دوم بود که تازه مسلمانها برای ریختن خون خلیفه سوم در ذهن خود داشتند و می‌پروراندند و باعث شد که در بشورش بزنند. علت دیگری نیز که وجود داشت این بود که حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه بسیار مهربان و بسیار رحوف القلب بود، خیلی قلب مهربانی داشت برخلاف حضرت عمر که نسبت به قوانین شرعی بسیار خشن و تون بود. حضرت عثمان بسیار به نسبت مردم مهربان و خیلی با آرامی و نرمی با مردم برخورد میکرد و به خصوص خویشاوندان خودش را بسیار دوست داشت و به قصد صله رحم انجام دادن آنان را در بعضی از مصادر امور قرار میداد و از اموالش و از چیزهایی که در اختیارش بود بیش از همه چیز در اختیار خویشاوندان خود قرار میداد و این باعث می بود که مردم تصور کنند حضرت عثمان دارد ظلم می کند و خویشاوندان خودش را بر دیگران ترجیح می دهد و این ترجیح دادن برای مردم جرم تمام شده بود و این باعث شد که عده‌ای بر علیه عثمان شورش بکنند. اما علت مهمتری که وجود داشت دشمنان داخلی بودند. شخصی به نام عبدالله ابن سبا که یک شخص یهودی بود و در زمان حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه مسلمان شده بود، این شخص یهودی برای اینکه اسلام را از بین ببرد و حکومت اسلامی را سرنگون بکند شروع کرد به تحریک مردم. در آغاز سرزمین‌های مختلف حجاز و میخواست مردم حجاز خود بیرون کردن و در نهایت به مصر و در مصر ماندگار شد و تبلیغات خودش را عبدالله ابن سبا اینطور شروع میکرد و میگفت عجیب از مردمی که فکر میکنن عیسی دوباره زنده میشود اما معتقدند که محمد زنده نمیشود. لحاظا به این وسیله در افکار تازه مسلمانان مصر فرو کرد که زمانی می آید که محمد دوباره زنده خواهد شد آنطور که عیسی زنده خواهد شد و به همین قدر هم اکتفا نکرد بلکه مردم گفت پیامبر بعد از خودش وسیل جانشینی را تعیین کردند و آن وسیل جانشین از حضرت علی کرم الله وجهه و این عثمان خلافت را از حضرت علی غصب کردند و به ناحق بر جای او نشستند. لحاظا شماها باید شورش کنید، باید حرکت کنید تا خلافت را از عثمان بگیرید و به علی بدهید و به آنان پیشنهاد کرد برای اینکه موفق بشوید حکومت عثمان را سرنگون بکنید باید کار را از حاکمین شهرهای خودتان آغاز بکنید. این بود که مردم تحریک شدند و برای سرنگون کردن و برای عزل کردن استاندارهای خود حرکت کردند و قیام کردند. عبدالله ابن سبا به این هم اکتفا نکرد بلکه مردم را فرستاده ها و نماینده های خودش را به شهرهای اطراف می فرستاد تا آن کسانی را که از استاندارهای خود ناراحتی دیدن تحریک بکنند و آنان نیز مردم را تحریک بکنند تا برای استاندارهای خود مزاحمت به وجود بیاورند. اینجا بود که کم کم در شهرهای اسلامی شورش داشت برافراشته می شد، داشت شعله بر می شد. در آغاز مردم کوفه دور هم جمع شدند و درباره ظلمهایی که به نظر خودشان حضرت عثمان و یا استاندارهای او انجام دادند با هم مشورت می کردند و شخصی را بون به ابن عامر ابن عبدالله به نزد عثمان فرستادند در مدینه منوره. عامر ابن عبدالله به نزد عثمان رفت و عثمان گفت در جلسه‌ای که ما در کوفه داشتیم به این نتیجه رسیدیم که تو گناهان بزرگی انجام دادی، لحاظا تو باید توبه کنی و دست از این گناهان برداری. حضرت عثمان قدری ناراحت شد و مردم گفت مردم فکر میکنن که این عامر ابن عبدالله شخصی که قاری قرآن میباشد در حالی که این شخص حتی نمیفهمد خداوند کجا. اینجا بود آغاز شورش توسط تحریکات عبدالله ابن سبا شورش در شهرهای اسلامی آغاز گرفت و عجیب است که شورش تنها در شهرهای صورت گرفت که تازه مسلمان شده بودند. بصره، کوفه و مصر کشورهایی که در زمان خلیفه دوم حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه فتح شده بودند. بعد از این جریان مردمان مصر شروع کردند به انتقاد کردن از حاکم خود و حضرت عثمان حاکم را معزول داشت، حاکمی دیگر را فرستاد، اما با سر صدای مردم خاموش نشد، از حاکمی دیگر باز انتقاد کردند و عثمان این را دید که اگر قرار باشد با انتقاد عده‌ای ما حاکم را بخواهیم عوض کنیم هر یک ما دو ما باید حاکم تغییر بکنند. بالاخره عده‌ای پیدا می‌شوند که از حاکم ناراضی باشند، کسی نیست که داند همه مردم را راضی کنند. بالاخره عده‌ای ناراضی خواهند شد. حال اگر نزده ای ما حاکم و اتندار را تعریف لئیم این هدرت کار هر روز ما. لحاظا با عدل و اتندار دیگر موافقت نکن و نپذیرو. کم کم شورش و انتقاد بر علیه اتندارها داشت افزایش پیدا میکن تا جایی که در سال 34 هجری عده ای از اصحاب مکاتبات کردند با شهرهای اطراف و به آنان گفتند که در مدینه به مدینه منوره تشریف بیاورید، زیرا احتمال این است که در مدینه منوره جنگ و جهاد صورت بگیرد و مردم در اینجا بسیار دارند در علیه خلیفه رسول الله صحبت میکنند و به او ناسزا میگویند و او را بد میدانند. بعد از اینکه سر و صداها بر علیه استاندارها افزایش پیدا کرد، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه بزرگان اصحاب را معین کرد، افرادی چون عبدالله بن عمر، چون عثمان بن زید، اینها را به عنوان نماینده خودش به شهرها فرستاد تا اوضاع شهرها را بررسی کنند. آنان وقتی که برگشتند نتیجه کار خود را به خلیفه ابراز کردند و گفتند که ما در آنجا چیزی مشاهده نکردیم و مردم هم مستقیما چیزی به ما نگفتند، گویا که اصلا آنجاها خبری نیست، اعتراضی وجود ندارد. با این حال حضرت عثمان اعلان رسمی کرد و نامه به تمامی ممالک اسلامی نوشت و متن نامه از این قرار بود که به کارگزاران خود دستور دادم همه ساله در مراسم حج پیش من آیند. مردم مدینه به من میگویند که مردم سایر ممالک مورد اذیت و آزار قرار گرفتند. حال اگر کسی از شماها به ناحق دشنام داده شده اید یا مورد ظلم و ستم قرار گرفته اید، در این مراسم پیش من آیید و حق خودتان را از من یا از کارگزاران من بگیرید. این اعلام رسمی بود که حضرت عثمان به تمامی کشورها و به تمامی استانهای مملکت اسلامی فرستاد و با این حال با استاندارهای خودش نیز مشورت میکرد و همه آنها معتقد بودند که اینها فقط شایعاتی. عده می نشینند در خانه های مخفی بر علیه ما ادعا می کنند، ادعاهای دروغین و این هیچ واقعیت خارجی ندارد و مردم اصلا از این ظلمهایی که ایران بر زبان خودشان جاری می کنند خبر هم ندارند. و این مطلب را تحقیقات نمایندگان حضرت عثمان نیز به اثبات می رسند. اما در سال 35 هجری بعد از اینکه مردم مصر و قصه و کوفه با همدیگر مکاتباتی داشتند، تصمیم گرفتند که در ماه شوال در حالی که لباس احرام پوشیدند به مدینه منوره وارد شوند. حدود 500-600 نفر از مصر، همین تعداد از کوفه و همین تعداد از بصره حرکت کردند در حالی که لباس احرام پوشیده بودند و تظاهر می کردند که می خواهند به مدینه منوره بروند برای زیارت قبر پیامبر و از آنجا به مکه بروند برای انجام دادن مراسم حج. و با این حال در اطرافیه در کالاهای خودشان شمشیر و چاقو و نیزه نیز مخفی کرده بودند و تصمیم گرفته بودند در همانجا که خلیفه را بکشند یا او را معزول دارند. وقتی که سه قبیله و سه گروه به نزدیکی مدینه منوره رسیدند، حضرت عثمان از حضرت علی تقاضا کرد یا علی تو برو اینها را برگردان زیرا که اینها قصد شر دارند، تو از اینها تقاضا بکن که برگردن و من قول میدهم که این قول را گرفتن برگشتن و رفتن و همچنین مردم بصره و مردم کوفه هم از مسیر دیگری برگشتن و رفتن. اما دیری نگذشت که مردم بصره دوباره برگشتن و جارچیان مدادن که مردم بصره دوباره برگشتن. حضرت علی تعمیر آنان رفت و گفت چرا برگشتین شماها؟ گفتن در اثنایی که ما میخواستیم برویم غلامی را دیدیم که سوار بر شتر است، او را بازرسی کردیم و او را گشتیم و در اطرافیت یک نامه بود و متن نامه این بود که ای حاکم مصر، هرگاه این مصریان به مصر رسیدن عده‌ای از آنها را بکش و عده دیگر را تنبیه بکن. و در زیر اون نامه مهر خلیفه بود. حضرت علی این جریان را با عثمان در میان نهاد که عثمان آیا این نامه را تو نوشتی؟ حضرت عثمان قسم خورد که والله من از این نامه خبر ندارم، غلام غلامم، شتر هم متعلق است به من، این مهر زیر نامه هم متعلق است به من، اما نامه را من ننوشتم، چی نوشته است من خبر ندارم. و بعد از تحقیق فهمیدم که دستخط عثمان نیست، زیرا چندی قبل از این جریان مهر خلیفه گم شده بود، ظاهرا این مهر در اختیار شخص دیگری افتاده بود و این نامه را او نوشته بود. عزیز این است که وقتی این مردم مصر برگشتن، بلافاصله مردم بصره و کوفه هم برگشتن. حضرت علی تعجب کرده بود و فهمید که این یک توطئه قبلی و الا مردم کوفه مسیرشان با مردم مصر فرق میکند. مسئله ای که برای مردم مصر پیش آمده است برای مردم کوفه و بصره پیش نیامده است. و چطور آنم خبر داشتن از این جریان که بر بگردن همزمان با مردم مصر؟ فهمید که توطئه‌ای در کار است. باز حضرت عثمان تقاضای فرصت کرد که در آن فرصت امور را روبران کند و اگر احیانا ظلمهای از سوی استاندارهای صورت گرفته آنان را محافظه کند یا معزول بکند. و در همین اثنا مراسم حج داشت شروع می شد. بسیاری از مسلمانان و امهات المؤمنین برای مراسم حج از مدینه منوره به سوی مکه مکرمه حرکت کردند و حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه عبدالله ابن عباس را به عنوان کسی که مراسم حج را از سوی خلیفه انجام بدهد تعیین کرد. بعد از این جریان اینها آمده از وقتی مدینه منوره خلوت شد، بسیاری از مردم برای انجام دادن مراسم حج به مکه مکرمه حرکت کردند، زیرا که تصور نمی‌کرد که اینها بخواهند خلیفه را بکشند. خیلی آمدند برای انجام دادن مراسم حج. در این موقع خانه حضرت عثمان را محاصره کردند. 40 روز خانه حضرت عثمان محاصره بود. غذا و آب را بر روی او بسته بودند. نه آب به او میرسید و نه غذا. و حتی در یکی از این روزها حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه در بالای پشتبان آمد و اونها گفت ای مردم، شماها میدانید و شماها خبر دارید که اون چاهی که آب شیرین داشت من از اون یهودی خریدم و من اون آب شیرین را وقت مسلمانان کردم و سهم من از اون آب شیرین به اندازه سهم مسلمانان دیگر بودم. چطور شما حاضر می دارید آب شیرین را بر من ببندید و من افطار را با آب شور بکنم؟ اما آنان حاضر نبودند که آب شیرین و غذای مناسب در اختیار میکنیم و ما از مدینه منوره بیرون میکنن. لحاظا تصمیم گرفتن که قبل از این که مسلمانان از مکه و از شهرهای اطراف به مدینه منوره برسن، کار خلیفه را بسازن. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه به هیچ وجه اجازه نمیداد که از او دفاع بکنن، زیرا معتقد بود که من نمیخواهم از در این کسی بازم که در پایتخت اسلامی شمشیر بکشم. من شمشیر نمیکشم و به هیچ شب هم اجازه نمیدم برای دفاع از من شمشیر بکشم در پایتخت اسلامی. شورشیانی که تو به در خانه حضرت عثمان حمله کردن و خواستن وارد بشن، اما حسن ابن علی جلوی آدم را گرفت، به اضافه فرزند جلعه، به اضافه فرزند زبه، اما عثمان آدم را من میکرد، جلوی حملات شمشیری آدم را میگرفت. اما آنان از خانه نزدیک حضرت عثمان به نام خانه عمرو بن حزم وارد خانه حضرت عثمان شدند، به طوری که نگهبانان خانه اطلاع پیدا نکردند. اول یک شخص رفت نزد حضرت عثمان به قصد اینکه او را بکشد و به او گفت یا عثمان از خلافت استعفا بده. عثمان گفت لباسی را که خداوند و رسول در اختیار من نهادند من به دست خود از تن خود بیرون نیاورم. خلافتی که خدا و رسول به من دادند من به اختیار خودم استعفا نمیدهم، زیرا که اگر قرار باشد من استعفا دهم این سنت سنگه رایج میشود. از این به بعد هر کسی که خلیفه شد هفت نفر انسان شورشی پیدا میکنن، میگویند یا استعفا بده یا برا میکشیم. به این اضافه هر مملکت اسلامی هر سن ما چهار ما باید تغییر خلیفه بدهد. من همچین کاری نمیکنم. بعد از این بیان شخص اول بیرون رفت، شخص دیگری را فرستادم که عثمان را بکشد، اما عثمان به اون گفت که من شنیدم که پیامبر اکرم برای تو دعا کرده و دعا کرده که تو هیچ وقت تباهی نرسی و عبادتهای تو هیچ وقت ضایع نشود و چنین کسی دست از خون انسان بیگناه آلوده نخواهد شد. او هم رفت. نفر سوم را فرستادم، نفر سوم نیز. حضرت عثمان به او گفت پیامبر برای تو دعا کرده و خداوند برای تو آمرزش خواهد، لحاظا تو نمیتوانی خلیفه مسلمانان را بکشی. آنم با این صحبتها متأثر شد و باز این هم رفت. نفر چهارم محمد بن ابی بکر بود. محمد بن ابی بکر وارد خانه حضرت عثمان شد تا عثمان را بکشد، اما عثمان به او گفت یا محمد اگر پدرت میداند که تو میخواهی چه بکنی تو از این کار نمیکرد، اما پدرت در قید حیات نیست. محمد بن ابی بکر نیست دستش به خون عثمان آلوده نشد، اما به همراه محمد بن ابی بکر سه شخص دیگر وارد خانه شدند به نام قتیره، سودان و رافقی. رافقی با آهن به سر حضرت عثمان زد به طوری که حضرت عثمان افتاد و بیهوش شد. سودان خواست که حضرت عثمان را با نیزه و شمشیرش بکشد. در این موقع همسر حضرت عثمان به نام نائله جلو آمد و آن بدبخت با شمشیر و نیزه دست زن حضرت عثمان را نفت کرد و برید و بعد بر بالای سر او قرار گرفت و او را کشت. و سودان توسط یکی از غلامان حضرت عثمان کشته شد و بعد قتیره آمد آن غلام را کشت و یک غلام دیگر که متعلق بود به حضرت عثمان آمد قتیره را در نزد خانهش کشت. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه بعد از این که شهید شد به مدت یک روز در همان وضعیت در خانه خودش افتاده بود و هیچ کس جرأت نمی کرد که او را به قبرستان ببرند و او را دفن بکنند.
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والصالحين أما بعد. دار جلسة يستعب لك بوشي عن خدمات وزندگی نامه حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان شد. درکشی از آن قربت به این مطلب ارداختیم که رسول اکرم صلی اللہ علیه وسلم بیان می فرمایم که مصاحبت و خدمات مالی حضرت ابوبکر صدیق برای من و برای پیشرفت دین اسلام بسیار حائز اهمیت بود و شاید اگر کمک ها و خدمات او نبود اسلام به این سرعت پیشرفت نمی کرد و مشکلات را به این زودی برطرف نمی شد و مسائل حل نمی گردید. در دنباله آن مطالب باید این را به عرض برسانم که حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه در آغاز بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم علاوه بر اموال تجارتی که در اختیار داشت 40,000 درهم پول نقد در اختیار داشت که تمامی این اموال را در راه پیشرفت اسلام و در راه اعلای کلمة الله در اختیار رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار داد و با آن اموالش خدمات مهمی را به مسلمانان و اسلام انجام داد. در زمان جاهلیت آنانی که اسلام آورده بودند اما مقام اجتماعی نداشتند جزء بردگان یا طبقات ضعیف و بی اعتبار جامعه بودند، مشرکین مکه آنها را در شدیدترین شکنجه ها و فشارها قرار می دادند و هر گونه آزار و ستمی که از دستشان و از عهدهشان برمی آمد بر آن مسلمانان روا می داشتند. شکنجه ها و آزارها و سختیها و فشارهایی که بر حضرت بلال رضی الله تعالی عنه وارد کردند به سمع همه شماها رسیدند. چه سختیهایی، چه فشارهایی، چه شکنجههایی را متوجه آن بزرگوار و افرادی از قبیل بلال وارد کردند. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه با آن امکانات مادی که در اختیار داشت حداقل 7 نفر از این بردگان مسلمان شده را خرید و آنها را برای خوشنودی خداوند متعال آزاد کرد تا جراحتی بتوانند خدای خودشان را عبادت کنند و از دست اشرار و مشرکین نجات یابند. در رابطه با این خدمات مالی که حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ارائه داده بود خداوند متعال این آیه را نازل کرد که و فیجنبها الاتقی الذی یؤتی ماله یتزکی و عن قریب نجات مییابد از آتش جهنم آن کسی که مال خود را میدهد، آن پرهیزگاری که مال خود را میدهد، آن شخص متقی که مال خود را میدهد برای اینکه تزکیه پیدا کند، پاک بشود، روانش از بخل دور بگردد. این آیه مطابق با نظریه اکثر مفسرین اهل سنت در رابطه با خدمات مادی حضرت ابوبکر در نجات دادن مسلمانان ضعیف از زیر بار شکنجه‌ها نازل شدند. اینجا خداوند متعال وصف ابوبکر را به اتقا شخص متقی و پرهیزگار اعتراف می‌دارد و در آیه دیگر ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین شماها در نزد خداوند متعال اتقا هست، با تقوا ترین شماها. با کنار هم نهادن این دعایه این مطلب استنباط می‌کند که حضرت ابوبکر چون اتقا بود در نزد خداوند اکرم بود، گرامی تر بود. از امکانات مادیش تا آنجایی که میتوانست استفاده کرد برای پیشرفت اسلام و برای نجات مسلمانان، و هیچ احدی در این امر بر او سبقت نگرفتند. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میفرماید که روزی از روزها پیامبر اکرم امر کرد به دادن صدقه. من تصمیم گرفتم که این بار بوی سرقت را از ابوبکر بدارم. در اون موقع اموال زیادی در اختیار داشتم، نصف از اموال خودم را برای ارائه کردن به رسول اکرم به نزد رسول الله بردم. در همان اثنا نیز حضرت ابوبکر آمد و مقداری کمتر از پول من آورده بود. اینجا خوشحال شدم که این بار از ابوبکر سبقت کردم و بیشتر را ارائه کردم. رسول الله صلی الله علیه و سلم از من سوال کرد یا عمر، چقدر برای خانواده خودت نهادی و چقدر را آوردی؟ گفتم نصفی از اموالم را برای خانواده نهادم و نصف دیگر را به خدمت تو آوردم. پیامبر از ابوبکر سوال کرد ای ابوبکر تو چقدر آوردی، چقدر نهادی؟ گفت خدا و رسول را برای زن و فرزندانم نهادم، یعنی هر چی که در خانه داشتم آوردم. اینجا از عمر میگوید فهمیدم که نمیتوانم بر ابوبکر هیچ وقتی سبقت بگیرم. خدمات اینها برای پیشرفت دین اسلام و همکاری و مصاحبت آنها در این امور غیر قابل توصیف و غیر قابل بیان است. در حدیثی که وجود دارد رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید که از حضرت جبرئیل سوال کردم که حسنات حضرت عمر چقدر؟ حضرت جبرئیل جواب داد اگر بخواهم حسنات حضرت عمر را برای تو بشمارم عمر نوح لازم دارم. از او سوال کردم حسنات ابوبکر چقدر؟ گفت عمر با تمامی حسناتش یکی از حسنات ابوبکر است. و این مقام بالا را فقط به خاطر خدماتش و سبقت در ایمان آوردن کسب کرده بود. همونطور که در جلسه قبل بیان کردم که قاعده کلی در شرع این است که آنانی که در زمان ضعف اسلام ایمان آورده بودند، در زمانی که امید به پیشرفت اسلام نبود اعتقاد به رسول الله آورده بودند و در آن زمان از ارائه هر خدمتی کوتاهی نکردند، مقام اینان به نسبت کسانی که در زمان پیشرفت اسلام، در زمان ترقی اسلام، در زمان عظمت اسلام ایمان آورده بودند در پیشگاه خداوند منان بسیار بالاتر است و باید هم همینطور باشد. حضرت ابوبکر صدیق در تمامی مسائل و در تمامی کارها جزء مشاورین اولیه رسول الله صلی الله علیه و سلم شمرده میشد. این مصاحبت حضرت ابوبکر با رسول الله صلی الله علیه و سلم در طول حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم ادامه داشت تا زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم این دار دنیا را وداع کرد و به ملکوت اعلی پیوست. اینجا بود که مسئله خلافت و مسئله جانشینی بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم مطرح می‌گردد. و لازم است که قبل از اینکه خدمات حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه در زمان خلافتش بیان بگردد، مختصری در رابطه با عقیده اهل سنت و جماعت در زمینه خلافت بیان بشود. اصولا اهل سنت و جماعت بر این عقیده هستند که جانشینی و خلافت بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم منصوص نیست، یعنی اینطور نیست که خدا یا رسول شخصی را تعیین کرده باشند بر این اساس که بعد از رسول الله این شخص باید خلیفه رسول الله باشد، بلکه خداوند متعال قرآن را که در این قرآن یک سلسله دینش ها و یک سلسله بایدها و نبایدها در تمامی زمینه ها برای مردم ارائه کرد و خود خداوند متعال موظف کرد خودش را که از این کتاب و از این قانون اساسی حفاظت کند و رسول الله را صلی الله علیه و سلم به عنوان یک الگوی نمونه برای مردم قرار داد و خداوند دین را کامل کرد و در اختیار مردم نهاد و از این به بعد مردم موظف شدند که از میان خودشان شخصی را به عنوان حاکم به عنوان خلیفه رسول الله انتخاب بکنند تا آن خلیفه احکامی که خداوند نازل کرده است در جامعه رواج بدهد و آنها را پیاده کند و مردم نیز موظف هستند نظارگر اعمال خلیفه باشند. اگر خلیفه دین خدا را انجام داد و رعایت کرد مردم تأییدش کنند و اگر خلیفه راه خدا را نپیمود و احیانا کج رفت مردم موظف هستند خلیفه را در مسیر مستقیم با شمشیر هم که شده است قرار بدهند. اصولا از دیدگاه اهل سنت مسئله جانشینی رسول الله صلی الله علیه و سلم به عهده امت نهاده شده بود، به عهده شورای مسلمانان نهاده شده بود و امرهم شورا بینهم مطرح است در قرآن که کلیه مسائل اسلامی، کلیه مسائل مردم که از آن جمله مسئله تعیین خلیفه و خاتم است باید توسط شورای انصار و شورای مهاجرین انجام بگیرد. پس تعیین خلیفه از دیدگاه اهل سنت به عهده امت به عهده شورای مسلمانان بودند. اما با این حال خدا و رسول امت را رها نکردند که هرچه میخواهند خودشان بکنند، بلکه خداوند متعال از طریق کتابش و از طریق رسولش به مردم قوانین کلی را ارائه کرده است، مشخصاتی که یک انسان لایق متوجه دارد خلافت را به عهده بگیرد در کتاب الله و در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان شده است و همچنین رسول الله صلی الله علیه و سلم با بعضی از یارانش طوری برخورد میکرد که مردم اینطور فکر میکردن که اگر رسول الله بخواهد کسی را به عنوان جانشین تعیین بکند حتما فلانی را تعیین میکرد. رسول الله پاس بر سر کسی ننهاد که بگوید این بعد از من خلیفه، اما طوری با بعضی از یارانت رفتار میکرد که مردم این فکر را میکردند که اگر قرار بود کسی را تعیین بکند فلانی را تعیین میکرد. به این دو وسیله خداوند راهنمایی‌هایی را برای امت انجام دادند نگاه بکنید ما در قانون شرع خیلی از مسائل داریم که خداوند تعیین نکرده و اگر بخواهد تعیین بکند مشکلات زیادی پیش میآید. خداوند خصوصیات کلی را گفتن خود مردم را راحت نادست که هر طوری که خواستن اون خصوصیات را اجرا بکنن، به وجود بیارن و مسائلشون حل بکنن. برای نمونه ما در اسلام نداریم که چه لباسی بپوشید و چه لباسی نپوشید. لباس در اسلام معین نشده و اگر قرار بود یک لباسی با یک فرم خاصی معین بشود، مردم در زحمت می‌افتادن. لذا خداوند متعال آمد خصوصیات یک لباس مطلوب را ارائه کرد. لباس دارای چه خصوصیاتی باشد؟ گشاد باشد، ضخیم باشد، چسبان نباشد، خصوصیات را بیان کرد. حالا مردم این خصوصیات را در هر لباسی به وجود بیاورند در شهر مطلوب است. مسئله خلافت از دیدگاه اهل سنت مثل همین است. اگر قرار بود خداوند یک شخصی را به عنوان جانشین رسول الله تعیین بکند، دسیسه‌های به دست دشمنان اسلام خداوند می‌داد. می‌توانستن دشمنان اسلام ادعا بکنند که رسول الله قیام کرده است که خانواده خودش را به عنوان حکمرانان عرب قرار بدهند و با این وسطه ها و با این اراده ها ضربی بزنند به پیکر اسلام. لحاظا خداوند خصوصیات خلیفه را ارائه کرد تا مردم این خصوصیات را در هر کس که دیدن آن شخص را انتخاب بکنند و امکان دارد این خصوصیات در سه نفر، ده نفر، در 20 نفر باشد. از بین 20 نفر یک نفر فقط انتخاب بدهد. لحاظ اهل سنت در این عقیده هستن که اگر امت در زمان رسول الله به جای حضرت ابوبکر مثلا حضرت علی را خلیفه کرده بود، کاری بسیار بجا کرده بود، شخصی لایق را انتخاب کرده بود. اگر به جای ابوبکر در همون لحظه اول مثلا عمر را انتخاب می‌کردند، با امت به خطا نرفته بود، با کارشان مطلوب بود. تمامی اینها لایق بودن خلافت را داشتند. ولی امت یکی را انتخاب کرد. پس مسئله تعیین خلافت و تعیین خلیفه از دیدگاه اهل سنت به عهده شورا نهاده شده است و این مطلب را ما در گفتارهای حضرت علی کرم الله وجهه نیز می‌یابیم. حضرت علی کرم الله وجهه در یک نامه‌ای که به حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه می‌نویسد می‌گوید: بایعن القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان على ما بایعوهم علی. ای معاویه، بیعت کردند با من همان کسانی که بیعت کردند با ابو بکر و عمر و عثمان، بر همان اساسی که با آنم بیعت کردند بر همان اساس هم با من بیعت کردند. فلن یکن للشاهد ان یختار ولا للغائب ان یرد. سزاوار نیست برای کسی که حاضر هست چیز دیگری را انتخاب کند و نه آن کسی که غایر هست این رأی انصار و مهاجرین را رد کند. اینجا و این مشورا للمهاجرین والانصار، شورا در اختیار مهاجرین و انصار است. فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ سَمَّوْهُ إِمَامًا كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًا. اگر این شورای مهاجرین و انصار جمع شدند و یک شخصی را به عنوان امام، به عنوان خلیفه انتخاب کردند، همین انتخاب آنان رضایت خداوند متعال است و خوش وجودی خدا هم در همین است. انما الشورى للمهاجرين والانصار همین امر اهل سنت است که هرگاه اجتماع مهاجرین و انصار بر این قرار گرفت که یک شخصی به عنوان امام بشود دیگر مطلبی نیست، همون رضایت خداوند متعال است و بس. اهل سنت حرف دیگری که ندارد که پس این خلاصه بود از عقیده اهل سنت. حال بعد از این که رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات کرد، شما بیایید واقعیت آن زمان مکه و مدینه و اطراف آن را مورد بررسی قرار بدهید. در این زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم لشکری را آماده کرده بود برای حرکت کردن به سوی جهاد. از طرف دیگر مردمان مکه تازه 2 سال بود که مسلمان شده بودند و هنوز اسلام در خون و جگر آنها هنوز جای نگرفته بود. هنوز عده بسیاری از آنان تازه مسلمان شده بودند و کینه های قبلی را در دل داشتند. از سوی دیگر منافقین در مدینه منتظر فرصت بودند که تا اولین فرصتی که در اختیارشان قرار بگیرد بیایند اسلام را از بین ببرند. کشورهای اطراف به مانند روم منتظر فرصت بودند تا بر علیه حکومت اسلامی قیام بکنند. از طرف دیگر عده‌ای به عنوان مدعیان نبوت در میان عرب قیام کرده بودند و ادعا کرده بودند که ماهانی پیامبریم و عده‌ای هم پیروان آنان شده بودند. مسیلمه کذاب در رأس مدعیان نبوت قرار گرفته بود. بعد از وفات رسول الله عده‌ای هم گفتند که ما زکات نمی‌دهیم، مانعین زکات هم به وجود آمده بودند. این جمع را شما در نظر بگیرید، از سوی اهل مکه تازه مسلمان شدند، از سوی منافقین منتظر فرصت، از سوی قبائل عرب ادعای نبوت ادعیشون کردند، از سوی دیگر دشمنان خارجی منتظر فرصت، از سوی دیگر لشکر اسلام آماده حرکت از برای جهاد. این جمع را شما در نظر بگیرید، می‌بینید که چه جمع آشوبی. اگر یک لحظه دشمنان اسلام فرصت پیدا می‌کردن، حتما ریشه اسلام را اگر می‌توانستن قطع می‌کردن. آیا در چنین موقعیتی انسان عاقل می‌آید حکومت اسلامی را بدون رهبر بگذارد؟ آیا نشستن و مشغول کفن و دفن پیامبر بودن مهمتر است یا اینکه حمل حکومت اسلامی را کردن و اسلام و حکومتی که پیامبر 10 سال برای آن زحمت کشیده بود یا بیشتر یا کمتر به راحتی از بین برود؟ برای کفن و دفن رسول الله صلی الله علیه و سلم 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر، 5 نفر کافی بود. لهذا اصحاب رسول الله به مجرد اینکه پیامبر اکرم وفات کرد این موقعیت پر از آشوب را احساس کردند و فهمیدند که اگر ما مشغول بشیم به کفن و دفن پیامبر و تمامی فکر و قلبمون متوری جسد پاک رسول الله باشد، مملکت اسلامی بدون رهبر میماند، مملکت اسلامی بدون خلیفه میماند. دشمنان اسلام فرصت را غنیمت دانسته به حکومت حمله می کنند و جز رهبر ندارند و مردم دور چیزی یا دور کسی جمع نیستند، مردم به راحتی متلاشی می شوند و از بین می روند. لهذا آمدند بلافاصله بعد از وفات رسول الله تعیین خلیفه بکنند. مهاجرین و انصار در صفیفیه بین ساعده جمع شدند برای تعیین خلیفه. اول قرار نمادند که یکی از انصار را به عنوان خلیفه انتخاب بکنند. بعد نظرشان چرخید که یک خلیفه از انصار، یک خلیفه از مهاجرین. و در همین اثنا بود که ابوبکر و عمر خبر دادند و در این جلسه شرکت کردند و به اجتماع مهاجرین و انصار فهمانیم که اگر خلیفه قرار باشد از میان انصار انتخاب بدهد، چون آنان کشاورزان بودند در قبل، مردم عرب حاضر نیستند مطیع فرمان آنان بدارند و سرد شورش در میارند، لحاظه بگذارید خلیفه از میان قریش باشد، کسانی که در طول تاریخ رهبری مذهبی و سیاسی اعراب را به عهده داشتند. لحاظه آنان این استدلال ابوبکر و عمر را انتخاب کردند و کسی را بهتر از ابوبکر نیافتند. لحاظه ابوبکر صدیق در آنجا با بیعت اجتماع قلیلی از انصار و مهاجرین به عنوان خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار گرفت. بعد از اینکه حضرت ابوبکر به عنوان خلیفه در آن اجتماع کوچک تعیین شد، فردای آن روز بر روی منبر قرار گرفت و یک خطبه بسیار کوتاه و مفیدی را ابراز داد و فرمود که من به عنوان خلیفه رسول الله تعیین شدم در حالی که بهترین شماها نیستم. این خطبه را دقت کنید، من به عنوان جانشین و خلیفه رسول الله تعیین شدم در حالی که بهترین شماها من نیستم. اگر در امر خلافت نیکویی کردم مرا یاری کنید و اگر اشتباه کردم جلوی من بیستید و من را راست کنید. راستگویی و صدق امانت است و دروغ خیانت است. ضعیف در میان شماها قوی در نزد من تا زمانی که حق او را از ظالم بگیرم و قوی در میان شما ضعیف است در نزد من تا زمانی که حق مظلوم را از او بگیرم. تا زمانی که اطاعت میکنم از خدا و از رسول از من اطاعت کنید و اگر زمانی از خدا و رسول اطاعت نکردم، اطاعتی بر گردن شماها واجب نیست. این خطبه حضرت ابوبکر بود در دومین روز و بعد مردم آمدند یکی بعد از دیگری با حضرت ابوبکر صدیق بیعت کردند و او به عنوان خلیفه رسول الله تعیین گردید. و از میان استدلالاتی که صحابه کرام برای انتخاب ابوبکر داشتند این بود که میگفتند رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت ابوبکر را به عنوان امام ما در امور دینی ما انتخابش کردن. رسول الله بوده است که ابوبکر را به عنوان جانشین خود در نماز انتخاب کردن. وقتی که او جانشین رسول الله و امام مردم در امور دینی، ما او را در امور دنیایی نیز انتخاب میکنیم. این نکته را باید بدانید که عقیدگاه اسلام پیشنهادی به عهده رهبر و به عهده امام است. اون خلیفه است که امام می شود و خطبه جمعه می خواند. به عهده رهبر و به عنوان امام و به عهده خلیفه. حضرت عمر اینطور استدلال کرد که یعنی خطاب به مهاجرین و انصار گفت که ابوبکر را پیامبر در محراب خودش قرار داده، آیا شماها جرأت میکنید کسی را که پیامبر امام کرده است شما او را از محراب پیامبر بیرون ببرید؟ خب همچین جرأتی هیچ یک از انصار و مهاجرین نداشتند. لذا مجبور شدند ابو بکر را به عنوان خلیفه خودشان نیز برگزینند و انتخاب بکنند. این یکی از ادله و استدلالات صحابه بود برای انتخاب ابو بکر. که و رفتاری که رسول الله صلی الله علیه و سلم بخصوص در اواخر عمر با ابو بکر نشان میداد که اگر پیامبر میخواست کسی را به عنوان رهبر انتخاب بکند حتما ابو بکر را انتخاب میکرد. به عنوان نمونه حضرت انس رضی الله تعالی عنه روایت میکند که قبیله بنی مصطلق آمدن نزد رسول الله گفتن یا رسول الله بعد از تو ما زکات را به که بدهیم؟ منظورم این بود که اگر تو فوت کردی بعد از تو زکات را ما به که بدهیم؟ فرمود ابو بکر بدهیم. متقل است که زکات را همیشه والی میگیرد و خلیفه است که امور بیت المال را میچرخاند.